بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نمیشد ما توسعه ندیم برنامه‌مون که الان 30 شهر تو ایران با ما هستن و حالا شهرهای عراق چند تا شهر با ما هستن، در ایتالیا شاگردانی داریم، در استرالیا داریم شاگردانی، در سوئیس شاگردانی داریم، در آمریکا شاگرد داریم و اینها با ما در ارتباط هستند و تو گروه های مجازی ما صحبت داریم با اونها. روز به روز هم افزوده میشه، ولی خب ما اگر بخوام شاگرد دیره بپذیریم اول کار 6 ماه معطلش میده، باید امتحان احکام بده، یه دور احکام رو باید بره بخونه، خودش باید زحمت بکشه، ما براش کلاس نمیذاریم، خودش باید بره رساله مرجع رو بردار و کاملا بخونه مسائل، 10 تا سوال تسلیم میاد، 10 تا سوال تشریحی میاد، بعد یه دور اخلاق عمومی، نه اون اخلاق که عرفانی هست، اون باز یک از کنم گروه اخلاقی داریم که اون فرق میکنه. اخلاق در حد کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی باید بره بخونه، فضائل و رذائل رو پیدا کنه، میتونه از کتاب گناهان کبیر مرحوم دستغیب استفاده کنه، از کتاب قلب سلیم و از کتاب های ما که الان حدود 19 کتاب به چاپ رسیده، ما حتی تو کتابچه‌های عمومی داریم. ما غرفه داشتیم در نمایشگاه کتاب، بنابراین یکی که میخواد بیاد توی سلک شاگردان ما باید 6 ماه معطل بشه، کتابای ما رو بخونه، چون اینها همون رایی بودی که تو شاگردان خصوصیمون براش صحبت تربیتی میکردیم. چطور الان شما میشستید؟ این ها میشستن ما از 20 سال پیش، اینا فایل های حدود 4000 فایل، اینا اون مطالبی بودی که تو شاگردان خصوصی که اون وقت رو حدود 40-50 نفر بیشتر نبودن، اگر اون 1000 نفر شدن اون وقت 40-50 نفر بیشتر نبودن، ولی به اونا عنایت داشتیم و مطالب رو خیلی دقیق میگفتیم و ضبط شده بود. الان چند نفر تو معصه ما دارن کار میکنن شب و روز، همون فایل ها رو دارن پیاده میکنن، همون فایل ها رو دارن کتاب ازش درست میکنن. بنابراین اینایی که میخوان با ما آشنا بشن و بیان تو طریقت ما، طریقت ما همون مکتب نجف که از محمد علی جولا شروع میشه، بعد میاد صد علی ششتری، این 2 نفر، بعد میاد آخوند ملا حسن قلی احمدانی که قبرش در صحن امام حسین مقابل قتلگاهه، سنگش هم به دیواره، 50 تا مجتهد پای عرض کنم مسائل تربیتی و اخلاقی اون میشیستن. صد علی ششتری گفتیم نفر دوم آخوند ملا حسن قلی که شاگرد سر علی است، ایشون نفر سومه، بعد صد احمد کربلایی میاد نفر چهارم، بعد صد علی قاضی میاد نفر پنجم میشه، محمد علی جولا، صد علی ششتری، آخوند ملا حسن قلی حمدانی، صد احمد کربلایی، صد علی قاضی، صد هاشم حداد، محمد صالح کمیلی. یعنی ما جایگاهمون توی سلسله اساتید اخلاق و عرفان نجف اشرف جایگاه اون جایگاه هفتمه. یعنی شما که بیای با ما در ارتباط قرار بگیری، در واقع با همین سلسله اساتید که نام بردم با اینها شما متصل میشید، نه فقط با من، با همه این اساتیدی که ما داشتیم با اینها شما ارتباط روحی، ارتباط قلبی و اینا میان تو خوابهای شما و اینا میان تو مکاشفات معنوی شما. امر مسلمی است برای من، پیامک میکنن مرتب شاگردان من. خب حالا این رو چرا عرض کردم؟ این یه مقدمه است که امشب باید بدونید کجا آمدید و چی گوش میکنید و فرق میکنه منبر ما با منبرهای عمومی که در سطح کشور هست. منبر ما حالت اخلاقی، عرفانی، تربیتی، معنوی، روحی داره، نه اینکه همینجوری میسازه. ما تو صحبتامون طرف میسازیم، باور کنید. یعنی اینایی که میان نقل میکنن، حالا چه اونایی که مستقیم با خود ما صحبت میکنن، چه بر واسه افرادی که با اونها دوست هستن میان گزارش هایی به ما میدن. این یه مقدمه بود برای اینکه انشالله برای شبهای آینده دیگه من تکرار نکنم. این کلیاتی هست که باید باش آشنا بشید. یه صلواتی اناد بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله خالق العباد و ساطح المهاد و مسیل الوهاد و مخصب النجات، لیس لاولیتی ابتداء ولا لأزلیتی انقضاء، والاول لم يزل والباقی بلا اجل، خرت له الجباه و وحدته الشفاء، حد الاشیاء عند خلقه، لا تقدره الاوهام بالحدود والحركات ولا بالجوارح والعدوات. اینا رو بعد من براتون شرح میدم. خطبه توحیدی نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین هست. ولا بالجوارح والعدوات، لا يقال له متى ولا يضرب له امد بحتى. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب میدونید که یه سوره هست که در قرآن کریم به نام سوره توحید، سوره اخلاص، که در ماه رجب وارد شده هزار مرتبه این سوره، بلکه بعضی روایات 10,000 مرتبه. شخصا من به این سوره خیلی علاقه دارم، خیلی. گاهی اوقات هم رکعت اول میخونم، بعد هم گاهی اوقات رکعت دوم. البته مستحبه که شما در نمازهاتون رکعت اول سوره انزلنا بخونید، رکعت دوم سوره توحید بخونید. حالا این سوره توحید خودش 4 تا آیه بیشتر نداره. بعضی از مجتهدین اشکال میگیرن برای اینکه شما بخوای با این سوره نماز آیات بخونی اشکال میگیره. چرا؟ چون شما نماز آیات رو به دو صورت میتونی انجام بدی، یا مفصل یا مختصر. نماز آیات هم یا خورشید میگیره یا ماه میگیره یا سیل آب میاد، مخوف های زمینی، مخوف های آسمانی، رعد و برق های شدید، زمین لرزه و امثال اون که پیش میاد، همه تون باید بلد باشید. به وقتی زلزله پیش میاد شما باید زود بری وضو بگیری نماز رو بخونی. یا توی عرض کنم گرفتگی ماه و خورشید باید نذاری که خورشید صاف بشه، ماه صاف بشه. بنابراین راجع به نماز آیات در این که آیا ما میتونیم بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و بریم رکوع، دوباره بگیم قل هو الله بریم رکوع، دوباره الله الصمد تا بشه پنج مرتبه، آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء اون پنج آیه که ما باش پنج تا رکوع باید انجام آیا حساب میشه یا نمیشه؟ خب بعضی ها میگن بسم الله این خارج از متن سوره ها، سر 14 سوره داریم، میگن خارجه. و یه سوره هم داریم که بسم الله نداره، سوره توبه. و بعض سوره ها دوتا سوره شه سوره، مثلا وضوها با علم نشرح، یا سوره فیل با سوره قریش، اینا دوتاش یکیه، اگر یکیچه بخونی نماز باطله. خب حالا اینجا از نظر اجتهادی بحث شده که آیا بسم الله جزء متن داخل سوره است یا خارج از سوره. اون مجتهدی که میگه این داخل سوره این حسابش میکنه، مثل همون آیاتی که در داخل سوره، اینم میگه آیه هست. ولی خیلی از مجتهدین میگن که نه این خارج از سوره است. پس چی میمونه؟ چهار تا آیه میمونه. چهار تا آیه هم که نمیشه شما باش انجام بدی، برای اینکه پنج تا رکوعه نه چهار تا رکوع. رضا باید بری سراغ سوره نانزلان و سوره های دیگر. این سوره کوچک که از این کوچکتر هم داریم، سوره کوثر دیگه، این کوچکتر این سوره است که سه تا آیه داره. خب این سوره ای که اسم سوره توحیده و صفات خدا در این سوره یکی یکی بیان شده و موضوعات دیگری در این سوره نیست. حالا بعض سوره ها خیلی از معاد صحبت میکنه، از توحید صحبت میکنه، از ولایت و امامت صحبت میکنه، از مسائل زمین و آسمان، از جهنم و بهشت. ولی تو این سوره قل هو الله فقط مخصوص خدا، مخصوص خدا، لذا گفتن سوره توحید. خب حالا تو این سوره شما چی میگی؟ قل هو الله احد، بگو که خدا یکیست. الله الصمد، بگو که خدا صمد و قویست. صمد به معنای خدای قادر توانای متعال. الله الصمد لم یلد و لم یولد، نه فرزندی داره، این معنای لم یلی، نه پدر مادری داره، لم یولد، یعنی از کسی به دنیا نیمده، از کسی مثل ما ها. ولم یکن له کفوان احد، کفی شبیه نظیری ما در موجودات مثل خدا نداریم دیگه. آفریدگار کل عوالم چجوری میتونه بیاد با مخلوقی که خودش خلق کرده، خودش آفریده، این یکی با اون بشه؟ ما میتونیم در معرفت از لحاظ سلوک ما میتونیم فهم عرفانمون قوی کنیم و مطالبی که دیگران نمیفهمن بفهمیم. اما تا کجا؟ کنه ذات برای ما چرا قرمزی؟ چون احاطه بر ما داره. شما که نمیتونی احاطه بر اون ذات، حقیقت اون ذات احاطه پیدا کنیم، بتونی عرض و طول و اجزاء اون ذات رو کشف کنی، تجربه کنی، آزمایش کنی، اصلا به عقل نمیاد. پس ما چی میتونیم از اون خدا بفهمیم وقتی ما اصل ذاتشو نمیتونیم بفهمیم؟ آیا میشه گفت که حالا که ما نمیفهمیم پس بریم کنار دیگه؟ نه، این اونهایی که متوجه میشن، اونها در اثر این که مراتب باطنی و معنویشون هی میره بالا بالا، درک میکنن عجز خودشون، فقر خودشون، فقر مطلق، عجز مطلق. برو شما بخون دیگه این مناجات خمسات عشر، کتاب ما هم هست به نام نجوای سالکان. ببین تو مناجات عارفین امام زین العابدین چی میگه. الان یه سه شب دیگه شب 25 میشه، شب 25 به روایت معتبر شهادت امام سجاد علیه السلام. اصلا شما پاته بذار تو عراق، هیچ کی نمیگه ما نجف بودیم دیگه. هیچ کی نمیگه که 12 محرم شهادت امام سجاد. ولی ایران ما تلفزیون و رادیو و جلسات هیئت ها و اینها وقتی میشه 12 میگن که شهادت امام زین العابدین. خب این روایت رو اگر بذاریم با روایت 25 مورخین میگن روایت 25 قوی تره از روایت 12. شما هیچ کدوم از ائمه رو پیدا نمی کنید که در وفات یا ولادت اجماعی از مورخین باشه که فقط یه روز رو گفته باشن. حتی درباره آقا امیرالمومنین نقل دیگه بالاخره تاریخ چکار کنیم؟ گاهی اوقات اقوالی که در ولادت یا وفات یک امام گفته میشه گاهی میبینید 5 قوله 4 قوله که میشه کرد تاریخ دیگه. اینی که اگر بخوایم ما جمع کنیم بین همه، باید بریم بگردیم که سند کدوم قول قوی تره. پس در دهه 3 محرم که این دهه هست ما وفات یک امام معصوم هم داریم در این دهه، که حالا انشاءالله در وقتش شرح حال و کلمات این بزرگوار و صحیفه سجادیه رو اینا رو خواهیم گفت براتون. یه صلوات عنایت کنیم. پیرامون سوره توحید ما به این خطبه از نهج البلاغه میرسیم، خطبه مفصل. حالا امشب ببینیم چقدر ازش میتونیم برای شما شرح و توضیح بدیم. الحمدلله خالق العباد. حضرت علی می فرماید حمد و سپاس اون خدایی که آفریدگار بندگانش هست. پس من و شما مخلوق و از عباد الله هستیم. هیچ وقت تو مغز ما نیاد که ما میتونیم به کنه ذات معرفت پیدا کنیم. تجلیات هست، به قرب خدا شما میرسید. نزدیک خدا شما وقتی نفست را کاملا از رذائل شستشو دادی و به فضائل آراسته کردی، کم کم از اون مقام ذات به دل شما افاضاتی میشه، هیچ شکی درش نیست. اما به اندازه که شما در جوار صدق عند ملیک مقتدر، در جوار صدق قرار، جوار یعنی چه؟ یعنی در همسایگی، یعنی در قرب و نزدیکی اون خدا قرار میگیری. نه این که بتونی بری داخل اون ذات. شما هیچ مخلوقی، مخلوق چجوری میتونه به خالق برسه؟ لذا هیچ حوثی ما نباید بکنیم. کنه ذات کلن چرا قرمزه، و هر کی بگه که من خدا هستم، انا الحق، لیس فی جبتی الا الله، یا اون دیوان شمس بخوایی بخونی، مولایی خیلی چیزا گفته راجع به استاد شمس. از نظر او اصلا شمس خدای اونه. پیر و مراد یک اصطلاحیه که نزد عرفای بزرگ جا افتاده، ولی که بعضی ها مسخره میکنن این حرف رو، ولی این مسئله مسئله جا افتاده است. اصلا انسان مگر میتونه از پیش خودش همینجوری بره از کار و اولاد و اربعینات و اینا و بعد بگه من میرسم؟ حالا تو این مسیر اگر گیر کردی کی باید تو رو راهنمایی کنه؟ اگر یه راهنما نداشته باشی کی باید راهنمایی بکنه تو رو؟ حتما باید دو زانو بزنی پای استاد، اونم یه نفر، چون استاد متعدد ممکنه نظریات متعدد داشته باشه. استاد طریقت، ببینید ما سه چیز داریم: شریعت، طریقت، حقیقت. استاد این مسائل باید یه نفر باشه. ولی قبل از اینکه شما بیای تو میدان سیر و سلوک، میخوای بری یه مثال اخلاقی بفهمی چیه، برو ده تا استاد بگیر. میخوای بری پای کلاس معراج ساده بشینی، برو ده تا استاد بگیر. اما اگر شما تصمیم گرفتی که میخوای کشف مراتب باطن رو بکن، میخوای از خودت فیض بگیری، از خودت علم ندانی پیدا کنی، نه علم کسبی. علم ندانی فرق میکنه با علم کسبی. علم کسبی رو آدم میتونه چند تا استاد داشته باشه، ولی اگر بخوای علم لدنی من لدن علیم خبیر، تو قرآن آمده. این همون علمیه که وقتی امام بصری 90 ساله‌ای که میرفت تو مکتب مالک ابن انس از چهار مذهب اهل سنت، و بعد مذهبش عوض کرد، طریقتش عوض کرد، اومد پیش امام صادق زانو زد، 90 سال عمرشه، خدا هدایتش کرد، اومد پیش امام. میدونی آقا چی گفت؟ آقا فرمود لیسن این به کثرت تعلیم و تعلم، بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. گفت این نر در این و اون و اونجا برس به خودت، خودت پاک کن. اینقدر موعظه شنیدی، اینقدر اینجا اونجا حرفای شنیدی، اینا رو این علم رو به صورت عمل در بیار، تا از خودت چاه باید از خودش آب در بیار. فرمود اینطوری نیست که هی بری سراغ این و اون، باید با خودت کار کنی. لیس العلم کثرت التعلم بل هو نور، اون نوره، نور رو باید پیدا کنی تو دلت که بتونی اون نور، نور توحید، نور الله شما رو هدایت کنه را بیفتی. خب خیلی از اساتید اخلاق عرفان بودن که اینها نیاز به کتاب نداشتن، کتاب بردنن بخونن. همینطور مثل آبشاری که آب میریز شب و روز، اینا علومشون علوم الهی بود و توی ذات الهی به زبانشون میامن. امام صادق میگه برو یه همچه راهی رو پیدا کن. حالا حضرت علی میفرماید که لیسل اولیتیه ابتدا، این خدایی که تو پرستش میکنی او رو، این خدای معبود اولیتی داره که این اولیت ابتدایی برای او درست نمیشه. یعنی ما مثلا یه چیزی رو میخوایم بگیم اول یا آخر، برش حدی میذاریم از کجا شروع میشه و به کجا منتهی میشه. ولی آیا خدا هم مثل ماست که اون هم از یه جا شروع میشه بعد به یه جا منتهی میشه؟ حد و حدودی داره خدا؟ نمیشه یه خدایی که مصدر آفرینشه این خدا نه شریک داره نه همتایی داره. حقیقت مطلقه فطریه ای که در وجود من شماست. میگن هر کی که به دنیا میاد دارای فطرت توحیدی است. ابواه یهودانه ابواه نصرانه، این پدر مادر که او رو یهودیش میکنن، این پدر مادر که او رو نصرانیش میکنن. حالا اگر پدر مادری باشن که بچه شونه میگن بیا مسلمون بشو، اصول دین چند تاست؟ 5 تاست. اول توحید، دوم عقل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد روز قیامت. امامات هم بشمار، 12 امام، 14 معصوم. فروع دین هم بشمار، اول نماز، دوم روزه، سوم خمس، چهارم زکات، پنجم جهاد، ششم امر به معروف، هفتم نهی از منکر، تا میرسه به تبرع و تولا. اون وقت حالا اینا فروعات دینه، فروعاتی که از اون 5 تا اصل گرفته شده. ولی آیا همین 10 تاست یا 8 تاست؟ خیلی فروعات داریم. خب حالا اینا رو مثل بیبی توتی که بهش یاد میدی، بعدم میاد سوره حمد براتو میخونه. بیبی توتی یادش میدی، اونم میاد سوره حمد میخونه براتو. بچه تو میخوای اینجوری یاد بدی؟ این با همون یهودی و نصرانی هیچ فرقی نداره. ولذا همین جوان ها امروز دارن مرتد میشن، یا مرتد ملی یا مرتد فطری. حالا این هم یه بحثی داره، من نمیتونم الان خودم خسته کنم برای شما همه احکام رو بگم. اینا رو یه قاضی میدونه احکام قضیه. و اینم به شما بگم، نظام ما جمهوری اسلامی است. آیا الان اجرای حدود شرعی میشه مثل اون اول انقلاب که می آوردن طرف اگر عرق میخورد، اگر هر کاری میکرد، روز جمعه و نماز جمعه می آوردن و شلاق میزدن جلو چشم مردم، شلاق میزدن؟ آیا حالا این کاری میکنن؟ یا مخفیانه اجرا میشه، یا حقوق بشر داره فشار میاره؟ چیه مسئله که؟ یا اینکه باید منتظر شد بعد از جمهوری اسلامی امام زمانی بیاد اجرای حدود شرعی کن؟ یکی از همین قضات بزرگ میگفت ما تا حالا نیمی از احکام قضایی اسلام رو تونستیم اجرا کنیم، نیمی، نصف مونده. حالا چرا مونده، چرا نمیشه، چرا اجرا نمیشه، باید دید. این دیگه حکم مجمع مصلحت نظامه، اونجا 30 نفر نشستن. اگر ببینن که یک حکمی اگه بخواد اجرا بشه عواقب و تبعاتی داره که نظام رو به هم میریزه، یعنی پایه نظام به هم میخوره. مجمع مصلحت نظام به حکم ثانوی حکم میکنه که نه، جلو این عرض کنم حدود یا جلو هر موضوعی که پیش میاد باید گرفته بشه تا وقت وقتش بشه ایران یک ابرقدرت جهان. اگه امروز آمریکا میگه من ابرقدرتم، ایران باید به یک جایی برسه. الان میبینید که وضعیت آمریکا الان متلاشی شده در اثر همین ترامپ و بایدن و اینها. اونجا یک وضعیت ثباتی از نظر سیاسی نیست. خب این چیه؟ این همون قدرت پروردگار که بالاخره آمریکا باید مثل شوروی، که تو شوروی کمونیست آمد پایین، درست؟ رئیس شوروی وقتی آقای جوادی عاملی میره اونجا صحبت میشه و اینا، نامه حضرت امام رو میبره و اینها، الان وضعیت اینطوره که وقتی میاد رئیس شوره میاد پیش مقام معظم یه قرآن بزرگ میاره با خودش. این خیلی عجیبه هم دیگه. اگر شوروی نظامش عوض میشه آمریکا هم باید دیر روز همینجور بشه دیگه. و ما این امید رو داریم انشاءالله. اگر اینجور بشیم به فتوای رهبری جهاد ابتدایی هم میشه. الان ما جهادمون دفاعیه، ولی یه روزی میاد اگر قدرت نظامیمون قوی شد ما میتونیم از هم جای لشکر برداریم ببریم هر جای از دنیایی که مردمش مسلمان نیستن، باشون باید بجنگیم. هم کاری که پیغمبر میکرد دیگه، تو 80 قضا جمع داشت، سریه داشت، چیز داشت، کار که پیغمبر میکرد. اگه جمهوری اسلامی باید این جهاد ابتدایی هم راه بیاندازه. ما الان خیلی عرض کردم خیلی از احکامون هنوز به مرحله اجرا نرسیده. حالا من زیاد طول ندم، این مطالبی که امشب گفتیم یه مقدمه ایه برای مطالب بعدی که در شبهای آینده خواهیم گفت. صلواتی عنایت کنیم.